بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على خیر خلقه محمد و على اطرت الطاهرین و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین الان الى لقاء یوم الدین. آمین یا رب العالمین. در ماه مبارک رمضان اگر خواستید طلب مغفرت بکنید، محدود نکنید. برای تمام محبین امیرالمومنین علی علیه السلام از عصر قدیر الی یومنا هازا، ذوی الحقوقین ما، کسانی که گذشتگان در این جمع دارند و کسان دیگر، همه و همه رحم الله من یقرأ الفاتحة مع الصلوات. خدا رو محدود نکن. بله، عرض ما در روزهای گذشته این بود که وقتی رهسپار عالم برزخ شدیم، در برزخ چه می‌گذرد؟ یکی از اموری که بر ما می‌گذرد سوال و جوابه. تا اونجایی که امکان داشت پیرامون این سوال و جواب صحبت کردیم. اولا از چه کسانی سوال می‌کنند؟ از همه. ثانیاً از چه اموری سوال میکنن؟ تقریبا از همه چیز. ثالثاً از بدن طبیعی و مادی ما که در دنیاست و ممکن است در قبرستان باشد، از اون سوال میکنن. یا از بدن مثالی که عرض کردیم نظریه‌ای که طرفدار بیشتر داره این است که از بدن مثالی سوال میکنن. خب همه این امور گذشت، سوال کردن، نتیجه چی میشه؟ چیکار میکنن؟ نتیجه آزمون در جراید کثیر الانتشار که درش بدانه میکنند که وقتی از من سوال کردن امکان خیرا فخیرا. اگه آدم خوبی بودن بر اساس آزمونش کننده ها به من جزای خیر میدن، و اگر آدم بدی بودم به من جزای شر میدن، عذاب میدن. مگر در عالم برزخ هم عذاب یا پاداش وجود دارد؟ هم به استناد آیات قرآن و هم به دلالت روایات شریف و صاحب مقدس اهل بیت سلام الله اجمعین روشن است که ما در برزخ هم بهشت داریم و هم جهنم. نتیجه این آزمون یا ورود در بهشت برزخی است یا ورود در عیاذ بالله به جهنم برزخی. چون شما بیشتر با بهشت خیلی سر و کار دارید و خیلی دوست دارید، من اول آیات بهشت رو براتون بخونم. در سوره مبارکه یاسین آیات 26 و 27 خداوند جریان رو ذکر میکنن که نتیجه اش بیان بهشت برزخی است. شخصی است در عصر حضرت عیسی سلام الله علیه در شهر انطاکیه، ایشان فرستادگان حضرت عیسی علیه السلام رو در اون شهر پذیرا میشوند و مردم شهر را نصیحت میکنند، اندرز میدهند که آقا از این فرستاده های پیامبر الهی پیروی بکنید، تبعیت بکنید، صلاح ما در اینه. مردم نه تنها به سخنان این شخصیت توجه نکردن، بلکه ایشان رو کشتند و به شهادت رساندند. و وقت خداوند کریم در قرآن سوره مبارک یاسین آیات 26 و 27 اشاره می کند بعد از کشته شدن ایشان چه اتفاقی می افتد. قیدت خل الجنه، بهش میگن وارد بهش شو. بعد این آقایی که وارد بهش میشود و بشارت بهش بهش میدن، میگوید به این که قال یا لیت قومی یعلمون به ما غفر علی ربی و جعلنی من المکرمین. بهش میگن برو وارد بهش شو. ایشون میگه ای کاش این مردم من، این امتی که منو کشتن، خبر داشتن که خدا منو چی کار کرد، با من چه برخوردی کرد، منو از اعزه قرار داد، منو وارد بهش کرد، از سر تحصیلات من گذشت. دو تا نشانه در آیه وجود دارد که اشاره میکند به اینکه این جنت، جنت برزخی است. اولا قیلت خل الجنه، وارد بهش شو، خب هنوز که قیامت نشده، معلوم است بهش بهشت دنیایی که خب هنوز قیامتی هم که نیست، چون دنیا که از بهشت نداره. تمام سرزمین های خوش آب و هوای دنیا هم که بری، بعد از 5 روز ملال آور خواهد شد. بهشت خصوصیتش اینه که ملال آور نیست. پس قیلت خل الجنه، معلوم است که هنوز قیامت نشده، مراد قیامت، مراد بهشت برزخی است. دومین نشانه که در آیه وجود دارد این است که ایشون فرماید به این که قال یا لیت قومی یعلمون، کاش که مردم من میدانستن. اشاره میکند مردم من در دنیا هستن، اگر بهشت قیامتی برپا شده باشد از دنیا اثری هست یا نیست. وقتی ایشون میگه مردم من کاش خبر داشتن که چه مرحمتی خدا به سر من آورده، معلومه که هنوز دنیا هست و قیامت نشده. این اشاره است. دو اشاره در آیه دلالت بر این که این بهشتی که این شخصیت با ایمان به جهت پیروی از فرستادگان حضرت عیسی مشمول حالش شد، بهشت برزخی است. هر کسی هم که عملش خیر باشد، مورد تأیید آن ملائک باشد، اونها هم رهسپار بهشت برزخی می شوند. اما آیا جهنم برزخی هم داریم یا نداریم؟ سوره مبارکه غافر آیات 45 و 46 رفتاری که خداوند با منتبع فرعون کرد، کسانی که در اون گذر از رودخانه به غرق دچار شدن، خدا می فرماید و هاغ به آل فرعون سوء العذاب، فرعونیان را عذاب سختی در بر گرفت. النار یعرضون علیها غدوا و عشیا، صبح و شب بر آتش عرضه می شوند اینها. اون عذاب سخت رو تفسیر میکنه، چه عذابی؟ صبح و شب به آتش عرضه می شوند. بعد ادامه میدهد و یوم تقوم الساعه ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، وقتی هم که قیامت برپا شد میگن اینها رو به شدیدترین عذاب داخلشون بکنن. آیه شریفه باز دو تا اشاره درش وجود داره که دلالت میکند این ناری که عرضه میشود به آل فرعون جهنم برزخی است. اشاره اول غدوا و عشیا، در عالم قیامت زمان مدخلیت ندارد، اصلا زمان ندارد. اما اینکه خداوند در این فقره بفرماید صبح و شب، معلوم شود که در یک فضایی است که شبیه دنیاست. و ما هم عرض کردیم برزخ بعضی از خصوصیات دنیا را دارد و بعضی از خصوصیات آخرت. همین که عرضه آتش زمان دارد، صبح و شب این کارو باش میکنن، این یک اشاره است. ولی دلالت صریح‌تر این است که خداوند دو تا عذاب برای اینها قرار داده. عذاب اول نسل قدوان و عشیا، عذاب دوم این است که یوم تقوم الساعه، وقتی قیامت بپا شد. پس دو تا عذاب دارن، عذاب اول در عالم برزخ است و عذاب دوم در عالم قیامت. پس هم ما جهنم برزخی داریم به استناد این آیه و هم بهشت برزخی داریم به استناد آیه 25 و 26 سوره مبارکه یاسین. در بین روایات هم که زیاد هستش، من یکیشو اشاره میکنم. از امام زین العابدین علیه السلام این حدیث که حضرت فرمودند القبر روضه من ریاض الجنه او حفره من حفر النیران، برزخ هر آدم یا باغی از باغهای بهشت است یا گوداری از گودالهای آتش و جهنم. به استناد منابع دینی ما که کتاب خداست و روایات پیامبر و آل پیامبر است، ما عذاب برزخی داریم و پاداش بهشت برزخی داریم. انشاءالله خدا ما را از عذاب برزخی بدور و وارد بهشت برزخی بنماید. البته مفت نمیدن عزیزم، باید کار کرد، باید فعالیت کرد. خب این از این بحث. یکی دیگر از بحثان که در عالم برزخ مطرح میشه که عموماً بحث فشار شب اول قبل میگن. مردم میگن که خدا انشاءالله از فشار شب اول قبل در امانش بود، اما اصطلاح صحیحش فشار قبره. حالا تفاوتش چیه؟ اینی که افراد میگن فشار شب اول قبر تداعی میکند برایش این معنا را که فقط یه شب بیشتر فشار نیست، همون شب اولی که گذاشتنش وارد عالم برزخ شد این فشار میاد و تموم میشه. نه، اینطوری نیست، اصلا و ابدا اینطوری نیست. حالا عرض خواهم کرد. بنابراین اصطلاح صحیحش هست که فشار قبره. ممکنه خدای نکرده برای یک کسی تا آخر مدتی که در برزخ هست این فشار هم وجود داشته باشه. در بین دانشمندان کلامی اسلامی، اهم از تمامی دانشمندان شیعی و اکثریت قریب به اتفاق دانشمندان اهل تسنن، عذاب شب اول قبل به اصطلاحی و عذاب قبل به اصطلاح صحیح در قطعیست، اجماعیست، همه قبول دارن، مگر از بین دانشمندان کلامی سنی معتزلی ها یه نفر هست به نام زرار ابن عمرو، یه نفر زرار ابن عمرو اسم یه آقاییه، ایشان میگه نه ما عذاب قبر نداریم، منافات با رحمت خدا داره. که خب باید به آیان عرض بشود، در جای خودش هم عرض خواهیم کرد، جهنم خدا هم رحمت خداست. اینو یادتون باشه، هیچ وقت فکر نکنید که جهنم منافات با رحمت خدا داره، اصلا جهنم خدا مسبوق به رحمت خداست، بر اساس رحمتش ادعی را وارد جهنم میکنن، پدر طرف در میادن، ولی هم باب رحمت. حالا چرا از باب رحمت؟ در جا خودش توضیح خواهم داد. بنابراین حرف این آقای زرار ابن عمرو که میگوید منافات داره این باطل. ابن جریر طبری باز عالم سنی است و یک عده دیگر از متکلمین اهل تسنن کرامیه که اونام تعدادشون به 5-6 تا میرسه، اونا عقیدهشون اینه که عذاب در عالم برزخ وجود داره، ولی خب ما چون اونجا فاقد حیات هستیم، حیات به این عذاب به یه مجسمه برخورد میکنه، میگن یه همچین چیزی هست. خب اینم که فی نفسه باطله، به جهت این که هدف وجود دارد از عذاب، میخوان عذاب بکنن که یارو رو متنبهش کنن، میخوان عذابش بکنن که یارو رو در واقع بیارندش به صورت خلوص درش بیارن. اگر بخوان که طلا رو از سنگ طلا جدا بکنن کجا میفرستنش؟ بله؟ تو کجا میفرستنش؟ تو کوره دیگه، تو کوره برای چی میفرستنش؟ برای که اون طلاعه رو در بیارن، ناخالصی ها رو ازش جدا کنن. اگه خدا ما رو میفرسته تو جهنم میخواد ناخالصی های ما رو جدا کنه، ناخالصی ها این رحمته. خب یه موجودی که فاقد حسه که ارزشی نداره عذاب کردنش، هیچ ارزشی نداره. یه عده دیگه هم هستن که میگن خدا عذاب میکنن، منتها جسم بیروح این عذاب رو متوجه نمیشه تا قیامت. قیامت تازه میفهمه چی شده، که این هم معلوم و حرف باطلیه. اما اکثریت قریب به اتفاق اهل تسنن و تمام شیعه غالب عذاب قبر هستن. فرمایش امیر المومنین علی علیه السلام: یا عباد الله، نامه نوشتن به محمد ابن ابی بکر که برد بسیار بزرگی است، درسته که فرزند اون اولی است، اما امیر مکرر فرمودن که نگید محمد ابن ابی بکر، بگید محمد ابن علی، او فرزند منه، آدم حسابیه. اهل تسنن باش میونه ندارن، اصلا باش میونه ندارن، چون رفیق جوجودی امیر المومنین. در نامه‌ای که حضرت برای ایشان نوشتن اینطور مرقوم فرمودن: یا عباد الله، ما وعد الموت لمن لا یغفر له اشد من الموت، بعد از مرگ احوالاتی که عارض می شود بر فردی که مورد مغفرت قرار نگرفته از خود مرگ چیه؟ سخت داره. خود مرگی که اگه یاد آقایون باشد گفتیم بین 100 تا 3000 تا، بین 100 تا 1000 تا با ضربه شمشیر در حالی که زنده است چقدر سخت بود. امیر علیه السلام می فرماید اگر کسی مورد بخشش قرار نگرفته باشد بعد از مرگ احوالاتی که برش عارض میشه شدیدتر از مرگه. بعد خود حضرت ادامه می دهند: القبر فحذر زیغه و زنکه و ظلمته و غربته، از تنگی قبر، از فشار قبر، از تاریکی قبر، از غربت و تنهایی قبر بر حذر باشید. یعنی چهار نوع مشکل رو در عالم برزخ حضرت مطرح کردن: تنگی، فشار، تنهایی، تاریکی. خب رسول اکرم در رابطه با فشار قبر می‌فرمایند به این که انه لیس من مؤمن الا وله ذمه، هیچ مؤمن نیست مگر این که دچار این عذاب قبر خواهد شد. از حدیث دیگری ببینید فشاری که میارن چقدره، چقدر با آدم فشار میارن، قابل تحمل یا قابل تحمل نیست. فتزمه حتی تلتقی از لاؤه، فشار میدن به حدی که استخوان‌های دو طرف پهلو رو به هم میچسبونن، بد ولش میکنن. این ولی یه بار نیست، یادتون باشه، ممکنه کسی مشرر داشته باشه. وقت مال اهل کفار فقط نیست، پیغمبر فرمود ما من مؤمنه، اهل ایمان هم فشار قبر دارن. منتهای یه بحثی هست، دوباره ما آقایی رو ترسوندیم چیکار کنیم؟ روحیه انذار در من تجلی پیدا کرده، اصلا مظهر انذار الهی شدم من، که یه خود به خودمون بیاییم و الا ما پدر کشتگی با هیچ کس نداریم، به خودمون بیاییم. خب این عذاب قبر هست، شدتش هم نید که استخونه رو به هم میشنش بونم ورد میکنم، مولا یه شب هم نیست، ممکنه تداوم داشته باشه. عذاب قبر برای بعضی در واقع تنبیه بر کفار، اما برای یه عده کفاره است. عذاب شب اول قبر برای مؤمن حکم کفاره گناه شده. روزه نتونستی بگیری، مریضی، تا سال بعد وقت داری، تا سال بعد نتونستی بگیری و حالا به هر دلیلی میگن چیکار کن قبل از حلول ماه رمضان جدید؟ چیکار کن؟ کفاره شو بده، یعنی جریمه شو بده. هر گناهی یه جریمه‌ای داره. خدا برای اینکه مهربان است نسبت به مؤمن، قبل از اینکه وارد قیامتش بکنه یه کفاره هایی براش میذاره. یکی از اون کفاره ها چیه؟ فشار قبره. قال الصادق علیه السلام زقتت القبر للمؤمن، فشار قبر برای اهل ایمان کفارتون، کفاره است. در مقابل چه چیزی؟ چقدر عالی این چیزی که امام صادق فرموده، یعنی هممون داریم. لما کان منه من تزیین، در مقابل ضایع کردن نعمت های الهی. قدر نعمت خدا رو ندانستی، شکری رو که برامون گفتن انجام ندادی، خب حالا کفارش چیه؟ خب بگو دیگه. چیزی که عوض داره گله نداره رفیق من. من این کارو کردم، خدا این کارو نمی‌کنه که. من نعمت الهی رو ضایع کردم، خب مقابلش هم این است که یه وشکون ازم می‌گیرن. منتها خب یه خود وشکونش سنگی بیخود. پس عذاب قبر برای اهل ایمان کفار است. اگر میشد این زبر رو میگفتی خدا پدر خدا رو بیاموزه که کفاره رو تو برزخ میگیره و الان جهنم قیامتی مهیا کرده. خب شخصیت های بزرگی مثل مادر امیرالمومنین علی علیه السلام، فاطمه بنت اسد، فشار شب قبر داشت که وقتی قبر ایشان رو کردن، پیغمبر وارد مزار ایشون شدن، گفتن آه چرا این کار میکنی؟ فرمود میخوام فاطمه خیلی به من مهربانی کرده، میخوام او از فشار قبر در امان باشه. شخصیت رزمنده مجاهد مثل سعد ابن معاذ دچار فشار قلب شد. کسی که زخم جنگ ها رو به تن داشت، در بستر به شهادت رسید، در تشییع جنازهش پیغمبر فرمودن 70,000 ملک به تشییع معاذ آمدن، سعد آمدن، بعد دیدن پیغمبر کفشاش رو در آوردن، پنجه پا را میرن، رو پنجه پارا میرن. خب مادر سعد خیلی خوشحال شد، پیغمبر رو پنجه داره توی تشییع جنازه را میره. پیغمبر آدم عادی جنسش که 70,000 ملک پا به رکاب پیغمبر، گفت خب بچه‌م حتما به بهشت وارد بشه. برگشت گفتش که هنین لک بالجنه یا سعد، بهش گوارات باشه. پیغمبر اخ بهش کردن، حکم برای خود ساده میکنه. سعد الان دوچار فشار قبره، همه تعجب کردن، گفتن یا رسول الله حضور شما ملائکه فشار قبر با هم جمع نمیشه. فرمود این اخلاقش با زن و بچهش تند بود، باید فشار قبر رو بچشه. یکی از بحثایی که وجود داره این است که فشار قبر آیا به جسم مادی است یا به جسم برزخی است. باز همون اختلاف وجود داره. اکثریت علما شیعه اینه که به جسم برزخی است، به جسم برزخی وارد میشه. اما عواملی داریم که این فشار قبر رو شدید میکنه و عواملی داریم که ردش میکنه. اونهایی رو که شدید میکنه من به صورت فهرست خدمتتون بگم. 8 تا. 1 سخنچینی. سخنچینی فشار قبر رو زیاد میکنه. 2 پرهیز نکردن از نجاست بو. اونهایی که ایستاده این کار رو میکنن، ترشح میکنند و خودشون رو تطهیر نمیکنن، اینها دچار فشار قبر هم. 3 سوء خلق و بد رفتاری نسبت به خانه و خانواده، یعنی اهل خانه، بچه ها، زن و آدم، که بعضی از پدرها وقتی وارد میشن خانواده واقعا یاد عاقبت یزید میفتن. اینقدر این با روی خوش وارد میشه. آخرت یزید چیه؟ جز عذاب جهنم چیزی نیست. اونا این عذاب جهنم تو دنیا گاهی میبینن. 4 تباه کردن نعمت ها، عدم استفاده درست از نعمت های الهی، که دیروز در فرمایشاتشون برای ما گفتن کسی که پول داره و پولش هم زیاد هست، شکر پولش این نیست که خدایا خیلی ممنون، دمت گرم که به ما پول دادیم، این شکر نیست، این خیلی وظیفه‌اش سنگینه. و کسی که سلامتی داره و کسی که علم دارد و کسی که چه دارد و کسی که چه دارد، هر کدام رو با در مجرای خودش عدنا مرتبه شکر، شکر زبان است، خدایا شکر، که خیلی هم معلومی از ته دل باشه، یا اگه شکرم نکنه چی دار کنه. پنج، خواندن نماز بدون وضو و خفیف شمردن نماز. شش، یاری نکردن مظلوم در مقابل ظالم. هفت، غیبت نقل همه مجانس. میگه آجا آقای غیبت نکنیم روزمون نمیگذره، غیبت فشار قلب داره. هشت، نشوز شوهر نسبت به زن، که دیگه حالا توضیح نمیدهیم راجع به این مطلب، این که با زنش کاری نداره و او بیفته به معرض گناه، این یکی از چیزهاییست که فشار قلب داره. خب حالا یه عواملی هم وجود دارد که این فشار قلب رو چیکار می‌کنه؟ کم می‌کنه. حالا اونا چیه؟ انشالله در جلسه بعد اگر خدا اراده کرده باشه. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک من سلام الله ابدا ما بغیت و بغی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین. السلام على الحسين. يا وجيهان يا وجيهان بسار ارواح طیب و طاهر امامان امروز، حضرت امام حسن مجتبی و حضرت امام حسین سید الشهدا.